تفسیر قرآن کریم صوت شماره 276 سوره انسان آیات 1-31.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم بیلم به الشعص فیملا و الارض قسطا بعد لا یوم کن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره انسان یا نامهای دیگر این سوره، سوره هل اتی یا سوره دهر، که 31 آیه داره، از سوره های مدنی است و عمده مطالب این سوره هم بیان مستقیم فضائل اهل بیت عصمت و طهارت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه، که در روایات اومده امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام بیمار شدن، پیامبر اکرم صلوات الله علیه با مردم به عیادت اونها اومدن و به حضرت علی علیه السلام توصیه کردند که برای سلامتی این دوتا کودک خود نذر کنن که اگر بهبود یافتند روزه بگیرن. بعد که امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام بهبود یافتند، حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها 3 روز روزه گرفتند و جالب اینجاست که در هر 3 روز که افطار کمی رو هم داشتن، اون افطارشون هم انفاق کردن، که این آیات در شأن اهل بیت نازل شد و بحث اطعام افطاری که با اخلاص البته انجام شده بود، اصلا کلید واژه این سوره بحث اخلاصه، در این سوره مطرح شد و اینم شد یکی دیگه از فضیلت های اقیانوس بی انتهای فضائل اهل بیت، که به هر صورت چون ادامه خط فکری پیامبر اکرم صلوات الله علیه به دست اهل بیت ایشون بود، خداوند تو قرآنش خیلی روی فضائل اهل بیت کار میکنه، فضائل حضرت امیر علیه السلام که چقدر زیاده در قرآن، که دیگه این سوره به صورت مفصل تر به این بحث میپردازه، که دیگه جا بیفته که خلاصه ادامه راه پیامبر با اهل بیت اوست. اگر کسی ادامه راه او رو جز از اهل بیت او بجوید، 100% گمراه خواهد شد. اصلا روایات متعدد داریم، حدیث ثقلین، حدیث منزلت، حدیث سفینه و روایات دیگه که تو این زمینه هست، که خلاصه اینه، اینکه خداوند متعال میاد فضائل اهل بیت رو در قرآن میگه به خاطر اینی که به ما بگه خط و ربط سیاسی برحق بعد از پیامبر به دست اهل بیت او بود، که چنین با لیاقت و با صلاحیت بودن. در سوره انسان نشون میده اگر ما میگیم بعد از پیامبر اهل بیت، نه به خاطر اینکه فامیل پیامبر بودن، به خاطر اینکه صلاحیت داشتن، در این درجه از فضائل و کمالات بودن، که خلاصه حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها نذر کردن، وقتی حسنین خوب شدن نذرشون رو ادا کردن و اتفاقا در افطارشون که غذای کمی هم داشتن، یک شب مسکین، یک شب یتیم و یک شبم اسیر به در خونه اهل بیت اومدن برای اینکه چیزی بگیرن و اونا اون افطار حداقلیشون رو هم انفاق کردن، اونم در نهایت اخلاص. حالا میریم وارد سوره میشیم و نکات زیبایی که در این سوره هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون حقیقتی که همه کمالاتش داره و هم رحمتش گسترده است بر تمام جهانیان و هم صاحب رحمت خاص و ویژه است برای برخی از بندگان با لیاقتش. آیه 1: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سوره از کجا شروع میشه؟ از بحث انسان و دوره‌ای از روزگار که بر او گذشت و اصلا چیز قابل ذکری نبود، اصلا هیچی نبود. آیا بر انسان دوره‌ای از روزگار گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ ما هیچی نبودیم، اصلا قابل ذکر نبودیم. خداوند به ما وجود داد، ما رو انسان آفرید، به ما بالاترین استعدادها رو داد، به ما اختیار داد که اگر ما از این اختیارمون حسن استفاده رو داشته باشیم و استعدادهامون رو شکوفا کنیم، یعنی بالقوه هامون رو بالفعل کنیم، اصلا میتونیم به عالی ترین مراتب برسیم، میتونیم بشیم مثل خدا در عالم کامل آخرت. خیلی این آیه اول سوره انسان قشنگه، قشنگ گوشی رو دست ما میده چی بودیم، چی هستیم و چی میتوانیم باشیم، که در این سوره میگه دیگه، میگه الان چی میتوانید باشید. این خط و ربطی رو که اهل بیت پیامبر اکرم صلوات الله علیه دنبال کردن، ببینید به کجاها میرسید. آیه 2: حالا صحبت از خلقت انسان. خیلی زیبا خداوند اصلا اول شروع میکنه خیلی کلی تا بره سر اصل مطلب. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، که همانا ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم. نبتلیه، که او را بیازماییم. فجعلناه سمیعا بصیرا، پس او را شنوای بینا قرار دادیم، یعنی بدین جهت که او را بیازماییم به او امکاناتی هم دادیم، توانمندی هایی دادیم، شنیدن، دیدن و بقیه امکاناتی که برای انسان هست، که ما بعد از اینکه انسان که اصلا چیز قابل ذکری نبود، حالا آوردیم قابل ذکرش کردیم، در دستور کار قرار دادیم، خلقش کردیم از این همچین چیزی، همچین چیز پستی. برای چی؟ برای آزمایش، برای اینکه بیا تو این دنیا آزمایش بشه. ما اگر جا بیفته این، خیلی آدم امور زندگیش رو اصلاح میشه. آیه 3: انا هدیناه السبیل، که ما راه را به او نشان دادیم. اما شاکرن و اما کفورا، حالا خواه شاکر باشد و خواه کافر، میخواد شکرگزار باشه میخواد ناسپاس باشه. که این آیه میخواد بگه چی؟ میخواد بگه اجباری در دین نیست، اجباری در پذیرش راه نیست، انسان اختیار داره، میتونه بپذیره میتونه نپذیره. حالا کسایی که از این اختیار سوء استفاده کنن، برن تو بحث کفر و کافر و کفور و اینها، آیه 4: انا اعتدنا للکافر کافری نه، راه کفر انتخاب کرده دیگه. سلاسل و اغلالا و سعیرا، که همانا ما برای کفر پیشگان زنجیرها و قلها و آتشی برافروخته آماده ساخته ایم. اگر کسی از اختیارش هم سوء استفاده کنه نتیجه اینه. یعنی چی؟ یعنی ما در انتخاب راه آزادیم، اما در چشیدن تبعات انتخابمون دیگه آزاد نیستیم. ما در انتخاب راه مختاریم، اما در چشیدن تبعات انتخابمون مجبوریم. کسی بره راه کفر اینه. سلاسل یعنی زنجیر در پا، اغلالا یعنی قله بر گردن، همینجوری میبندنش و میبرنش سمت آتش. حالا اگر کسی اهل شکر باشه، شاکر باشه، این دیگه شرایطش فرق میکنه. خیلی قشنگ با 3-4 تا آیه کلی از اون اول از اون قبل اول شروع کرد، ها رسون به یه جای خیلی خوبی. حالا اگر کسی اهل شکر باشه، آیه 5 ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، همانا نیکان از پیمانه ای می نوشند که با کافور یعنی گیاهی خوشبو، گیاه خوشبو بهشتی آمیخته شده است. ابرار که جمع بره، که حالا بر به معنی گستردگی. چرا به انسان نیکوکار میگن بر یا ابرار؟ چون انسان نیکوکار دارای روحی باز و گسترده است، اصلا جانش گسترده است، جانش تنگ نیست، روحش بزرگه، یه فکری فراتر از یه زندگی مادی کوچک داره. کلمه بر که ما در رابطه با بیابان و اینا هم به کار میبریم به معنای گستردگی، اینجا به این دلیله. آیه 6 عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، چشمه ای که بندگان خدا از آن مینوشند که آن را جاری میسازند هر گونه که بخواهند، هر گونه جاری ساختنی. آیه 7 یوفون بالنذر، آنان به نذر خود وفا میکنند، که اشاره به این وفای به نذر حضرت امیر علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها داره که بعد از بهبود حسنین صورت گرفت، که اینم میتونه یه رسم باشه، یه سنت باشه. اگر کسی مثلا بچهش مریض شد، خوبه به تعصی از اهل بیت هم چی کاری بکنه، 3 روز نذر روزه کنه. خیلی کار ساده ای هم هست، خصوصا تو ایام سرد سال که اصلا خیلی راحته، و این میتونه خیلی مؤثر باشه در بهبود اون بیمار، خصوصا تو این آخر زمان که اصلا بیماری های فراگیر و اینا هم زیاده. چون اهل بیت انجام دادن با اخلاص و البته یک مسیر درستی رو هم رفتن درش، جواب گرفتن، میتونه یک سنت باشه برای ماها که آنان به نذر خود وفا میکنند. و یخافون یوما کان شره مستطیرا، و از روزی که شرش فراگیر است میترسن. مستطیر که از ریشه طیر میاد به معنای گستردگی. بعد اهل بیت وقتی که به اون نذرشون وفا کردن، 3 شب متوالی برای افطارشون یه غذای حداقلی داشتن، هر شب یه نفر اومد در زد، یه شب مسکین، یه شب یتیم، یه شب اسیر، که اسیر اصلا میتونه غیر مسلمان باشه، چون این سوره سوره مدنیه دیگه، در مدینه هم دیگه پیامبر بحث جنگ ها اینا پیش می اومد، اما اومدن این 3 نفر هر شب در زدن و حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیها هم اونا رو دستشون رد نکردن، اطعامشون کردن. آیه 8 و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و قضا را یعنی قضای خود را با این که به آن علاقه دارن، یعنی نیاز دارن، افطارشون بود دیگه، روزه گرفته بودن، با این که به اون نیاز داشتن، با این که به اون علاقه داشتن، علی حبه، با وجود حب آن، علاقه و نیاز به آن، به مسکین و یتیم و اسیر میدهن. بعد گفتن چی؟ این آیه 9 دیگه گل این آیاته، یعنی همه این آیات زیباست، اما این آیه 9 دیگه حق مطلب رو بیان میکنه. چرا اینقدر خداوند رو صلاحیت و شایستگی اهل بیت تاکید داره؟ چرا اینقدر خداوند این بحث اطعام و انفاق اهل بیت در این هنگامه افطار این 3 روز روزشون رو بیان میکنه؟ چون علی ظاهر این اطعام و این انفاق به لحاظ مادی و کمی چیز زیادی نبود، مثلا چند تا قرص نان بوده دیگه نهایتاً، مگه اهل بیت چی میخوردن؟ زندگیاشون زندگیهای اشرافی که نبود، چند تا قرص نان بوده دیگه. همین چند تا قرص نون رو خداوند بنا قرار داده 18 تا آیه یه سوره نازل کرده برای اهل بیت، که چی باعث میشه این چند تا قرص نان 18 تا آیه نازل کنه برای ادای یک نذر به ظاهر کوچک، انفاق به ظاهر کوچک به لحاظ کمی؟ چون به لحاظ کیفی خیلی بالاست. آیه 9 همینو میفرماد، وقتی که اهل بیت این اطعام ها رو انجام دادن اینجوری فرمودن که انما نطعمکم لوجه الله، این است و جز این نیست، یعنی هدف ما فقط اینه، ما شما را اطعام میکنیم فقط برای خدا، لوجه الله، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، که نه از شما پاداشی میخواهیم و نه حتی تشکری، یعنی یه تشکر خشک و خالی هم نمیخوایم. اهل بیت اینجوری به ما یاد میدن وقتی آدم اطعام میکنه، کاملا برای خدا، اخلاص 100%، اینه که صاحب صلاحیتن دیگه، اینه که خداوند میفرماد قدرت بعد دست اینا باشه، اینه که خداوند به خاطر چند تا قرص نان این آیات رو نازل میکنه. چون اینجا بحث کمیت مهم نیست، اینجا بحث کیفیت مهمه. ملاک قبولی کارها در نزد خداوند اول کیفیته. این آیه 9 کیفیت کار اهل بیتو داره به ما میگه، نه کمیت. ولی اگه اول خداوند میخواست کمیت رو بسنجه، که اصلا این اطعام اهل بیتو حسابم نمیکرد، چون چند تا قرص نان دادن. اول کیفیت، اینکه خداوند میفرماد انما یتقبل الله من المتقین، یعنی چی؟ یعنی من اول کیفیت رو میخوام. آیه 10 انا نخاف من ربنا یوما من عبوسن غمتری را، که همانا ما از پروردگارمان به خاطر روزی عبوس و سخت میترسیم، که البته ترس بجاست دیگه، انسان ترس تو وجودش هست، خداوند گذاشته، اما اولیاء الهی ترسشون تو مجرای صحیحه، اما غیر اولیاء الهی از غیر خدا میترسن. آیه 11 که حالا که اینجوریه، فوقاهم الله شر ذلک الیوم، پس خداوند آنان را از شر آن روز مسون دارد، اینو که به این درجه از بلوغ فکری و بلوغ عملی رسیدن، و لقاهم نظره و سرورا، و آنان را با شادی و سروری بس بزرگ روبرو کند. آیه 12 و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، و به سبب صبری که کردند، صبر کردند دیگه، انسان تو این دنیا باید صبور باشه، به سبب صبری که کردند بهشتی بزرگ و پوششی از حریر پاداششان دهد. آیه 13 متکئین فیها علی الارائک، در حالی که در آن بر تخت ها تکیه زده اند، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، که در آنجا نه آفتابی ببینند و نه سرمایی، نه گرمای خورشید باشه به صورت آزاردهنده، نه سرمای زمهریر، که زمهریر به معنای سرمای شدیده. آیه 14 و دانیتن علیهم ظلالها، و سایه های درختان بر سرشان نزدیک است، و ذللت قطوفها تذلیلا، و خوشه های میوه در دسترس آنان است. قطوف جمع قطف به معنای چیدن، جلو دستشونه، کار سختی ندارن برای چیدن. آیه 15 و یطاف علیهم به آنیت من فضت و اکواب کانت قواری را، و در گرداگرد آنها ظرف های سیمین و قدح های بلورین میگردانند، پر از غذاها و نوشیدنی ها، اصلا فوق العاده عالی. اکواب جمع کوب به معنی کاسه، قواریر جمع قاروره به معنی شیشه. آیه 16 قواریرا من فضت قدروها تقدیرا، شیشه های بلورهای از نقره در اندازه هایی که اندازه گیری کرده اند، یعنی تو اندازه های معین متفاوت، کوچیک بزرگ همه جوره. آیه 17 و یسقون فیها کاسا کان مزاجها زنجبیلا، و در آن بهشت جامی نوشانده می شوند که با زنجبیل آمیخته است، که حالا اون زنجبیل بهشتی چیه، چه طعمی، چه مزه، چه کیفیتی، اصلا خیلی متفاوته با اینی که در دنیا هست. آیه 18 عینن فیها تسمى سلسبیلا، چشمه ای در آنجاست که سلسبیل نامیده می شود، سلسبیل نام چشمه ای در بهشت. آیه 19 و یطوف علیهم بلدان مخلدون، و پسرانی همیشه جوان بر آنان می گردن، یعنی برای خدمت کردن به اونها دور اونها می گردن. اذا رأیتهم، که هرگاه آنان را ببینی، حسبتهم لؤلؤا منثورا، پنداری که مرواریدهای غلطان و پراکنده اند، انگار یه مرواریدهای هستن همینجوری دارن میچرخن بین بقیه. آیه 20 و اذا رأیت ثم، و چون آنجا را بنگری، ثم یعنی اون جهت، اون جا، ثم یعنی سپس، ثم یعنی اون جا و محل رو ببینی، اونجا رو بنگری، رأیت نعیما و ملکا کبیرا، نعمتی فراوان و سلطنتی بزرگ میبینی. بهشت اینجوریه، یه سلطنت بزرگ با نعمتهای عجیب و غریب و مافوق تصور. آیه 21 عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق، که بر اندامشان جامه های سبز از دیبای نازک و زخیم است، سندس یعنی نازک، حریر نازک، استبرق یعنی حریر زخیم، و حلو اساور من فضت، و با دستواره های نقره زینت شدند، و سقاهم ربهم شرابا طهورا، و پروردگارشان شرابی طهور یعنی شرابی پاک و پاک کننده پاکیزه با آنها می نوشانند. بعضی گیر میدن تو تاریخ که مثلا چرا جناب حافظ اشعارش از این کلمات می و مطرب و ساقی و عاشق و معشوق و شراب و اینا استفاده میکنه، بعد پاسخش چیه؟ پاسخش همین آیه یا آیاتی شبیه این، میفرماید خداوند متعال سقاهم ساقی شرابن طهورا، شرابی پاک و پاکیزه و پاک کننده به بهشتیان مینوشانه. خب این بحث ساقی و شراب و می و مستی و اینا اصلا الفاظ قرآنیه، منتها جناب حافظ اومده اون حقایق عالیه رو داره با این الفاظ بیان میکنه، که هم خیلی حالت خیال انگیز و زیبا داشته باشه برای شعرخوانی، هم داره در قالب اون الفاظ داره معانی بلند رو ارائه میده که اهلش البته متوجه میشه. آیه 22 ان هاذا کان لکم جزاء، که همانا این جزایی است برای شما، پاداشی است برای شما، و کان سعیکم مشکورا، و سعیتان مورد سپاس است، یعنی کسی که تو این دنیا یه کاری میکنه برای خداوند، دین خداوند، خلیفه خداوند، برای امام زمانش، سعیش مشکور خواهد بود در عصر ظهور، در عرصه قیامت. البته ما اگر برای امام زمانمون کاری میکنیم، به هیچ وجه نباید انتظار پاداشی، سپاسگزاری، مثلا جزایی چیزی داشته باشیم. ما همین که بهمون توفیق داده میشه تو مسیر دین خدا، کلام خدا، امام زمانمون، یه کار خیلی کوچک و به درد نخوری هم انجام بدیم، همین برای ما کلی منت ایجاد میکنه، یعنی ما از پس تشکر این لطف بر نمیایم. حالا جزا و پاداش، بله اگر جزا و پاداشی هم بدن دیگه لطفشونه، از بزرگی و بزرگواریشونه، از فضلشونه، از فضل خداوند، از فضل خلیفه خداوند، که اینجوریه اگه شما تو این مسیر باشید به یه همچین جایگاه‌هایی میرسید. ببینید من به شما اختیار دادم، اگه سوء استفاده داشته باشید، همون آیه 4 این برای کسی که کافر باشه، کفور باشه. اما اگر شاکر باشی، که البته شاکر بودنم یعنی اینجوری، یعنی مثل اهل بیت همین فرمول و فرایند رو برید جلو. اگر اما شاکرن و کان سعیکم مشکورا، که این آیات چی شد؟ از آیات 5 به بعد تا آیه 22، یعنی این 18 تا آیه دیگه تمام و کمال اوصاف بهشتی است برای ابرار نیکان، که دیگه در رأس اونا اهل بیت عصمت و طهارت، که این آیات یکی دیگه از فضائل اقیانوس بی انتهای فضائل اونهاست، که انشالله خداوند ما توفیق بده ما هم تو مسیر اینها باشیم. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه به سلمان، که سلمان هم یک ایرانی بود، یک مدالی داد که خدا رو شاهد میگیرم اگر کسی برای این مدال کار نکنه اصلا باخت کل زندگیشو. حضرت رسول اکرم درباره سلمان فرمود سلمان منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته، یعنی تو مسیر اهل بیت منه، تو خط و ربط فکری اهل بیت منه، به لحاظ سیاسی شبیه ترین انسان به اهل بیت منه، به لحاظ سبک مدیریتی شبیه ترین افراد به اهل بیت منه، به لحاظ مدیریت مالی و اقتصادی، مناسبات اجتماعی، اصلا تو همه ابعاد از اهل بیت منه. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه این مدال رو به گردن سلمان فارسی، سلمان ایرانی انداخت، که دیگه اصلا نباید گفت سلمان فارسی، باید بگیم سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، چون دیگه مدال منا اهل البیت گردنش انداخته شد. ما اگر برای این مدال کار کردیم، یعنی انقدر رشد کردیم اومدیم بالا، مخصوصا در بحث سبک مدیریت و اینا، مدیریت خانواده، مدیریت جامعه، مدیریت پولی، مدیریت مالی، نزدیکترین افراد به لحاظ سیاسی و اقتصادی به اهل بیت بودیم، این مدال طبیعتا گردن ما هم انداخته میشه. خیلی کار سختی نیست اگر کسی بدونه باید چیکار کنه، و البته برای کسی که ندونه هم خیلی کار سختیه دیگه. همه کارا همینطوریه. رانندگی برای کسی که میدونه خیلی کار آسان و لذت بخشیست، برای کسی که نمیدونه عذابه. فقط کافی انسان بدونه و همتشو داشته باشه تو این مسیر یه کارهایی بکنه، بالاخره سختی‌هایی رو تحمل کنه، موانع و پشت سر بذاره. مثل اون راننده‌ای که اول رفته دنبال علم رانندگی، بعد موانع و پشت سر گذاشته، سختی‌هاش و استرس‌هاش و اینا رو پشت سر گذاشته، به جای رسونده. ما هم همینه. اولش که فقط علم، یعنی تسلط بر معارف قرآن. انسانی که تسلط بر معارف قرآن نداشته باشه نمیتونه به این مدال منا اهل البیتی که حضرت رسول به سلمان داد برسه. اول علم، مثل همه کارهای دیگه. اون کسی که رانندگی یاد میگیره اول میشینه تئوری میخونه، علم، بعد حالا به کار ببنده، عمل کنه، اجرا کنه، از موانع نترسه، از هزینه های احتمالی نترسه، بیفته تو این مسیر، به این مدال قطعا خواهد رسید. یعنی یکی از آرزوهای ما این باید باشه که امام زمان ما بیاد یه اشاره کنه مثلا به ماها، بگه این مثل ماست، این تو جبهه ماست، این منا اهل البیت. اگه این اتفاق بر ما بیفته بردیم، اگه این اتفاق بر ما نیفته یعنی یه جای کارمون ایراد داره، نیاز به تلاش بیشتر. که انشالله ما تو این عصر غیبتیه که اگرچه فضا برای تحقق فرج در محیط‌های بزرگ سخته، اما اتفاقا تحقق فرج در عصر غیبت به صورت فردی خیلی آسان‌تره. تو عصر ظهور دست زیاد میشه، تو عصر غیبت راحت‌تر میشه فرج شخصی رو تحقق داد، اگرچه در بحث فرج جمعی و کلی از یه در عصر ظهور کاملا برعکسه. اینه که این 18 تا آیه اوصاف کسانی است که ما باید تلاش کنیم مثل اینها باشیم و به مدال منا اهل البیت برسیم، همون مدالی که نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه به گردن سلمان فارسی انداخت. چون سلمان خصوصیات فوق‌العاده برجسته‌ای داشت. اول اینکه انسان فوق‌العاده عاقلی بود، یعنی وقتی به پیامبر رسید با نشانه‌هایی او رو شناخت که به او ایمان بیاره، که یه موقع مثلا گرفتار یه آدم دروغگوی شیادی نیفته به اسم اینکه مثلا ادعای پیامبری اسلام رو داره، یا خیلی در جستجوی حقیقت بود، اول زرتشتی بود بعد رفت مسیحی شد، چون قبل از بعثت پیامبر دین بر حق دین مسیحیت بود دیگه، بعد که پیامبر اومد اصلا رفت به سمتش، خیلی چشم انتظار بود. این همه ما روایت داریم در رابطه با انتظار داشتن امام زمانمون، دقیقاً یک منتظر واقعی بود سلمان در زمان خودش، برای همون پدیده منتظر زمان خودش، یعنی به بعثت حضرت رسول. یکی اینکه در تاریخ هم کم گفته شده اینه که خیلی پایبند به اصول بود، یعنی وقتی میرفت میدید مثلا کشیشای مسیحی یه حرفای میزنن اما در عمل بهشون پایبند نیستن اصلا منزجر میشد. این خیلی خصوصیت مهمی است در یک انسانی که به این مدال برسه، منا اهل البیت، یعنی که وقتی یه چیزی دیگه با آیه‌ای روایتی یه حقیقتی مسجل شد دیگه آدم بهش پایبند باشه، دیگه بازی نکنه با اون. سلمان میدید مثلا کشیشای مسیحی حرفایی رو تو دینشون میزنن، یه ادعاهایی دارن، یه حرفای قشنگ قشنگ میزنن، بعد پای عمل که میرسه به هیچ کدومش پایبند نیستن، اصلا منزجر میشد. خیلی اهل عقل، اهل علم، اهل عمل، اهل تقوا، اهل اخلاص، که تو همین سوره بحث اخلاص رو اینا مطرح شد دیگه، اینجوری بود که به این مدال رسید. که انشالله همه ما اینجوری باشیم که ما هم به این مدال منا اهل البیت دست پیدا کنیم. حالا از اینجا به بعد دیگه آیات کلی. آیه 23، انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، که همانا ما خود قرآن را بر تو فرستادیم. آیه 24، فاصبر لحکم ربک، پس در برابر حکم پروردگارت صبر پیشه کن. این
فسبر هم تو سوره های مکی هم مدنی، چون کار پیامبر تو هر دوتا جا سخت بود، در مکه با یه سختی هایی از یه نوع جنسی، در مدینه از یه نوع جنس دیگر و بلکه سختتر. فسبر لحکم ربک، اینجا هم باید صبور باشی، اینجا هم سختی های خودشو داره. ولا تطع منهم آسمن او کفورا، و از هیچ گناهکار یا کفران پیشه ای اطاعت مکن. ما اگه از گناهکاران و کفران پیشه ها تو این دنیا اطاعت کنیم، مثلا تو خط و ربط سیاسی، تو بحث تفکر اقتصادی، بحث مسائل اجتماعی، اینا نمیتونیم به اون مدال منا اهل البیت برسیم. اطاعت مکن از اینا. آیه 25، واذکر اسم ربک بکرتا و اصیلا، و در هر صبح و شام نام پروردگارت را یاد کن، که انسان ظرفیت روحی پیدا کنه دیگه، بزرگ شه. بکرتا، میان طلوع فجر تا طلوع آفتاب. اصیل به معنای فاصله عصر تا غروب و آخر روز. بکرتا صبح، اصیلا شام. آیه 26، و من اللیل فسجد له، و بخشی از شب را برای او سجده کن. و سبحه لیلا طویلا، و در بخش طولانی از شب به تسبیح او بپرداز. آیه 27، ان هؤلاء یحبون العاجله، که همانا اینان دنیای زودگذر را دوست دارند، یعنی همون کسایی که تو همون بحث اما شاکرن و اما کفورا را انتخاب کردن، اینا زندگی زودگذر این دنیا رو دوست دارن. خداوند به دنیا میگه عاجله، یعنی زود میگذره، عجله میگذره، زود تموم میشه. و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، و روزی سنگین، روزی گران را پشت سر مینهند، بهش بی توجهی میکنن. روز قیامت روز سخت و سنگینی است. یوما ثقیلا، یکی از نامهای قیامت همینه دیگه، روز سنگین، که انسان باید خودشو برای این یوما ثقیلا، روز سنگین، آماده کنه، با بالا بردن قوت و قدرت روحی دیگه. خداوند تو این دنیا ما رو نیاورده که لذت ببریم. بله لذت هم یه مقداری هست که فقط بفهمیم یعنی چی، که بدونیم اصلش اون بره. خداوند ما رو تو این دنیا آورده به ظرفیت برسیم. ظرفیت برای چی؟ برای اینکه تاب بیاریم اون جو سنگین این یوم ثقیل رو، روز سنگین رو. آیه 28، نحنو خلقناهم، که ما ایم که خلقشان کردیم، و شددنا اسرهم، و مفاصلشان را محکم ساختیم. اسر به معنای بستن با بنده، مثلا اسیر رو هم به همین خاطر میگن دیگه، کسی که در بنده، بستنش. شددنا اسرهم یعنی پیوبندشون رو محکم کردیم، ما خلقشون کردیم، اینجوری هم پیوبندشون رو محکم کردیم، همینا که از اختیارشون سوء استفاده میکنن. و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، و هرگاه بخواهیم مانند آنها را چنان که باید به جای آنان میآوریم، یعنی اینا رو میبریم یه عده دیگر رو میاریم. آسمون دهن وا نکرده که یه عده خاص بیفتن پایین، نوبتیه، یه عده بودن رفتن، ما جاشون اومدیم، ما میریم یه عده دیگه جای ما میان. آیه 29، ان هذه تذکرتون، که همانا این، یعنی این آیات، وسیله تذکری است. من شاء اتخذ الى ربه سبیلا، پس هر کس که بخواهد راهی به سوی پروردگارش در پیش گیرد. کسی که بخواد خودش از درون انگیزه داشته باشه، که حالا در سوره قبل هم گفتیم چی میشه که یک انسان از درون انگیزه پیدا میکنه. این انگیزه رو باید خانواده ها، والدین تو خانواده برای بچه هاشون ایجاد کنن، یعنی اول فلسفه زندگی رو بهشون یاد بدن، بگن شما تو این دنیا در معرض چه چاه ها و دام هایی هستید، نگاه صحیح به بحث آخرت بدن، بگن میخواید برید در یک روز سنگین، بعد اون میخواد، انگیزه درش ایجاد میشه. برای کسی که بخواد، کاری که در خانواده باید برای انسان توسط بزرگترها صورت بگیره، این ایجاد انگیزه. آیه 30، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، و شما چیزی را نمیخواهید مگر اینکه خداوند بخواهد، یعنی ما اختیار داریم، اراده داریم، اما اراده و اختیار ما هم باز تحت امر و اراده خداونده. مثلا تشبیهن، فقط برای اینکه مطلب جا بیفته، کسی که میره رانندگی یاد میگیره، زیر پاش یک گاز و کلاج و ترمز هست، یعنی چی؟ یعنی این اختیار داره، بی اختیار مطلق که نیست، اختیار داره، ولی به همون نسبتی که زیر پای این یک گاز و کلاج و ترمز هست، یک کلاج و ترمز هم زیر پای مربی رانندگی هست، که اتفاقا اون مربی گاز و کلاجش اصلی تره، یعنی اون ارادش بر این غالبه. اینجا هم همینه، خداوند میفرماد شما اختیار دارید تو این دنیا، چون ابتدای سوره بحث اختیار و اینا بود دیگه، ولی اینجوری نیستش که اختیار مطلق هم داشته باشید. یک کلاش ترمز زیر پای شما هست، ولی یک کلاش ترمز هم زیر پای خداونده. شما چیزی را نمیخواهید مگر اینکه خدا بخواهد، یعنی شما اختیار و اراده دارید، اما اراده و اختیارتون هم باز تحت اراده و اختیار خداونده، که خداوند به همون اندازه‌ای که انسان البته اختیار داره براش تکلیف قرار میده و پس فردا پای حساب میکشوندش، که اینجوریه. ان الله کان علیما حکیما، که همانا خداوند دانای حکیم است. و آیه 31، یدخل من یشاء فی رحمته، که هر کی را بخواهد در رحمتش وارد میکنه، تو اون رحمت ابدی، تو اون بهشت ابدی. و الظالمین اعد لهم عذابا الیما، و دیگه برای اینکه باز یه مقداری هم چاشنی انذار این سوره باشه، چون این سوره خیلی دیگه حالت بشارتی داشت برای اون کسایی که اهل ظلمن، اهل کفرن، اهل جرمن، برای مجرمان و مستکبران و ظالمان و برای ظالمان عذابی دردناک آماده کرده است. چقدر این سوره زیبا بود، اصلا در نهایت زیبایی، هم به لحاظ ظاهری هم به لحاظ معنایی، خصوصا برای ما که ما به هر صورت دلبسته خاندان اهل بیت نبوت و رسالتیم ان شاء الله، خیلی زیباییش چندین برابر بود که ان شاء الله ما همین نکاتی که در این سوره است رو بفهمیم و عمل کنیم، که وقتی ان شاء الله در پیشگاه امام زمانمون حاضر شدیم، امام زمانمون نه باز از روی لیاقت ما، از روی لطفش، از روی فضلش، ما رو به مدال منا اهل البیت به ما هم برسه، چه لذتی از این بالاتر که ما به گونه زندگی کنیم که پس فردا امام زمانمون بگه این از ما بود، این مثل ما فکر میکرد، تو حوزه های سیاسی، تو حوزه های اقتصادی، تو حوزه های اجتماعی، تو حوزه های فردی، تو حوزه های خانوادگی، تو همه ابعاد این فرد یا این افراد نزدیکترین افراد به ما اهل بیت بودن. چه لذتی از این بالاتر که آدم به اینجا برسه. تمام دنیا رو آیا اگر به کسی بدن میتونه اون لطف و لذتش به اندازه همین مدال باشه؟ که انشالله همه ما به عنایت امام زمانمون به همچین مدالی دست پیدا کنیم به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس